هر روز بر فضای امنیتی افزودند. بوکان در آذربایجان غربی، استانی که از آغاز اعتراض‌ها دست کم 45 کشته داده، روز شنبه شاهد تردد شماره قابل توجهی از نیروهای امنیتی بود. اقدامی که برای ایجاد رعب و وحشت و به منظور جلوگیری از تجمع‌های اعتراض‌آمیز انجام می‌گیرد.
ترحم کردن به بعضی از افراد شرور.
مسئولان جمهوری اسلامی هم حرفای دو پهلو میزنند. نمونه آن سخنان روز شنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی است. از یک سو دستور اعطای ارفاق به گفته او قانونی به بازداشتی ها را داده و از سوی دیگر میگوید که عناصر و مسببان این اعتراض ها مشمول این بخشش ها نمیشوند. از آغاز اعتراض ها بسیاری از بازداشت شدگانی که از ضرب و شتم و اعمال خشونت ماموران امنیتی جان سالم به در بردند یا خبری از آنها در دست نیست یا متهم به فساد فلعرض شدند، در حالی که نه دادگاه علنی در کار بوده و نه حق انتخاب وکیل داشتند. اعتراض‌های ماه‌های اخیر در ایران سرودهایی را که در انقلاب 57 خوانده می‌شدند را هم تغییر داده. زن زندگی آزادی شعاری که محور اصلی این اعتراض هاست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای سیدی، روز شنبه تجمعات دانشجویی در همبستگی با اعتراضات کردستان برگزار شد. خبرهایی از اعتصاب مغازه‌داران و کسبه هم در شهرهای مختلف این استان به گوش میرسه. چه جوی حاکم بوده در این چند روز در استان کردستان و شهرهای کردنشین، به خصوص شهرهایی که اعتراضات و سرکوب شدیدتر بوده؟
بله، میشه گفت فضای رعب و وحشت. تلاش حکومت برای ترساندن مردم، مثلا در سنندج در خیابان‌های اصلی واحدهای گشت و بازرسی گذاشتن و ماشینا رو یک به یک تفتیش میکنن، یا مثلا من مطلع شدم در ماه‌آباد و در بوکان ماشین‌های نیروهای یگان ویژه در کوچه و خیابان‌ها میچرخن و با صدای بلند از بلندگو آهنگ‌های حکومتی، سرودهای حکومتی پخش میکنن، انگار که مثلا وارد یک شهری شدن و اون شهر رو فتح کردن. ولی میشه گفت به غیر از اعتصاباتی که شما اشاره کردید، امروز هم در کردستان در جریان بوده، از کرمانشاه تا بسیاری شهرهای دیگر، به نظر میرسه که اینجوری که هنوز تایید نشده، ولی در شهر سقز هم دو نفر از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند که جزئیاتش هنوز مشخص نیست. میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد رعب و وحشت کنترل مجدد خودش رو بر کردستان نشون بده، اما به نظر میرسه که کردها هم مترصد فرصت دیگری هستن که مجددا به خیابان بیان و اعتراضات خودشون رو به اعتصاباتی که در جریان هست وصل کنن.
و شبکه حقوق بشر کردستان هم، آقای سیدی، شمار شهروندان کرد کشته شده رو 104 نفر اعلام کرد. چرا به نظرتون شدیدتر از سایر نقاط ایران پاسخ داده شد به اعتراض مردم در شهرهای کردنشین؟
بله، من فکر میکنم این عدد الان به 105 نفر رسیده، چون دیروز گفته شد که فردی به اسم هیمن آمان هم در بوکان جان باخته و امروز آگهی تشییع جنازه‌اش منتشر شده، آگهی مجلس ترحیمش. بله، متناسب نیست. مثلا اگر تعداد کل قربانیان در سطح ایران 430-40 نفر هست، در کردستان 100 و اندی نفر هست و بقیه هم میتونیم بگیم باز در مناطق حاشیه، مثلا در مقام دوم بیشتری آمار رو مثلا ما بعد در بلوچستان داریم، یا حتی در مناطقی که ظاهرا مطالبات سیاسی هویتی وجود نداره مثل مازندران، اما در حاشیه بودن مازندران هم به مانند بلوچستان و کردستان هست. میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در وهله اول دست بازتری داره برای کشتار در مناطق حاشیه‌ای، در وهله دوم کردستان چون سیاسی تر عمل کرده و بسیار رادیکالتر شعار دادن، حضور مردم در خیابان‌ها بسیار رادیکالتر بوده و به نحوی هم آغازگر این حرکات اعتراضی بوده، جمهوری اسلامی اونجا دیگه به طریق اولا نهایت شدت و سرکوب رو از خودش نشون داده.
و شبکه حقوق بشر کردستان از شکنجه شدید سامان یاسین، خواننده اهل کرمانشاه، برای انجام اعترافات اجباری خبر داده و افزوده که تاکنون هیچ حکمی البته به او و خانواده‌اش ابلاغ نشده. وضعیت این خواننده بازداشتی چگونه است؟ چقدر احتمال وارد کردن اتهام محاربه وجود داره؟
اگر این اتهام وارد بشه که متاسفانه معادل حکم اعدام هست که امیدواریم این اتفاق نباشه، اما تجربه تلخی ما داریم از جریان جنبش سبز که برای ترساندن تهران اعدام هایی در کردستان و در مناطقی که صورت گرفت. اگه خاطرتون باشه در جریان جنبش سبز که از خرداد 88 آغاز شده بود، در اردیبهشت 89 در کردستان تعدادی رو از جمله فرزاد کمانگر رو اعدام کردند. ممکن هست جمهوری اسلامی بخواد که هم یک برای ترساندن کلی مردم ایران یک سری اعدام ها رو انجام بده، اما برای اینکه احیانا هزینش کمتر باشه، واکنش ها کمتر باشه، این کار رو در مناطق حاشیه‌ای در مناطق مثل کردستان یا بلوچستان انجام بده. واقعا جای نگرانی هست، اما به نظر من با توجه به اینکه فضای جهانی هم علیه جمهوری اسلامی هست و اینکه جدیداً قرار شورای حقیقت یاب تشکیل بشه، به این آسانی هم نخواهد بود. به نظر من جمهوری اسلامی هم ملاحظات خودشو داره. اگر احیانا مرتکب این جنایت بشه، عواقب داخلی و خارجی خواهد داشت.
و دست آخر اگر که موافق باشید بریم آن سوی مرزها در اقلیم کردستان عراق. ضرب العجل 10 روزه‌ای که جمهوری اسلامی داده بود به بغداد برای خلع سلاح گروه‌های کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی، به نظرتون اوضاع در آن سوی مرز در اقلیم کردستان عراق به چه صورت در خواهد اومد؟
من با فضای سیاسی و مطبوعاتی کردستان عراق ارتباط دارم. تحولی صورت نگرفته در مناطق مرزی تا این لحظه، تحولی صورت نگرفته. جابجایی نیرو یا احیانا ورود به خاک کردستان عراق رو تا این لحظه شاهد نبودیم. ضمن اینکه خلع سلاح کردن احزاب کردستان ایران تقریبا غیر ممکنه. شاید بتونن بخشای مدنی، بخشایی که کودکان، سالخوردگان، معلولین، بیماران اونجا هستن رو بتونن به کنترل دست بگیرن، اما اعمال فشار بیش از حد بر احزاب کردستان ایران مطمئنا
کردستان عراق منظورتون اقلیم کردستان
فشار به کردستان، احزاب کردستان ایران مستقر در کردستان عراق اونا رو به سمت حرکت چریکی و پارتیزانی در مناطق کوهستانی متمایل به کردستان ایران سوق میده. یعنی احتمال اینکه یک حزبی که الان محبوبیت داره، جایگاه داره، مقبولیت به هر حال مشروعیتایی داره، بیاد اسلحه‌های خودش رو تحویل بده، این احتمال معادل صفره. اما احتمال اینکه به سمت جنگ چریکی یا جنگی به مانند مثلا منطقه آزاد شده در قندیل در نقاط مرزی حائل بین دو کشور حرکت کنن، این احتمال قوی تر است. تصور میکنم این ادعای جمهوری اسلامی بیشتر بعد تبلیغاتی و اعمال فشار و امتیازگیری داره. بله. تصور نمیکنم که وارد حمله زمینی بشن، کما اینکه این کار سال 75 هم کردن، وارد عمق 160 کیلومتری هم شدن ولی نتیجه‌ای دستاوردی نداشتن.
بسیار سپاسگزارم از شما همن سیدی، تحلیلگر سیاسی از لندن. خب همزمان با اعتراضات در شماری از دانشگاه‌های ایران، اعتصاب بازار در برخی از مناطق کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و همچنین برخی از کارخانه‌های ایران ادامه دارد. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، چه رابطه‌ای بین اعتراض‌ها، اعتصاب‌های این سه بخش، یعنی دانشگاه‌ها، بازارها و کارخانجات وجود دارد؟
اینها لازم و ملزوم هم هستن و همچنین دارای همپوشی هستن. مثلا جنبش دانشجویی که دارای یک سابقه دراز آهنگی است از ترقی خواهی، دموکراسی خواهی، طبیعتا مطالباتش دارای همسویی است با مطالبات طبقه کارگر. چرا؟ برای اینکه لازمه این که مطالبات صنفی طبقه کارگر بتونه محقق بشه اینه که یک درجه از دموکراسی و مشارکت در قدرت سیاسی محقق بشه. افزون بر این، وقتی مربوط میشه به بازارها، بازارها اصلا لازمه تکاملشون، لازمه پیشرفتشون وجود نوعی دموکراسی، مشارکت سیاسی و البته نبود سرکوب است. و البته این سه دسته که شما ازش یاد کردید، اعتصاب‌ها، تظاهرات یا فرزن ای در این سه بخش، اینها میتونن کمک بکنن به هم دیگه، هم از جهت اینکه سطح این خیزش مدنی و سراسری گسترش پیدا بکنه و البته میتونه عمقش، یعنی مطالبات بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه و همچنین در تداوم و زمان خودش میتونه کمک بکنه. بنابراین در این سه بُعد، این سه بخش میتونن کمک بکنن به هم دیگه برای اینکه این خیزش سراسری و عمومی به اهداف خودش برسه، اهدافی که بخشش البته سیاسی اجتماعی، بخشش اقتصادیه و بخشش البته مربوط میشه به عرصه های کلان یا فرزن خرد جامعه ایران. بنابراین این بخش ها با استحکام رابطه خودشون میتونن کمک بکنن که مقاومت بیشتری به خرج بدن در مقابل سرکوب های حاکمیت.
و آقای علوی، عنوان شده که بخشی از مناطق کشور مانند کردستان و سیستان و بلوچستان نیاز شدیدی به تأمین نیازهای اولیه دارن. یاری و کمک رسانی به این مناطق چه نقشی رو در این اعتراضات سراسری ایفا میکنه؟
خب بیاد بیاریم که این مناطقی که شما ازشون یاد کردید مناطق محرومی هستند. معمولا بودجه عمومی کشور متمرکز توی فرضاً استانهایی که مرکزی هستند و این مناطقی مثل سیستان، بلوچستان، کردستان یا آذربایجان غربی یا حتی استانهای دیگه محروم هستن از این امکانات. بنابراین ارسال فرضاً دارو که الان بسیار نیاز بهش هست یا خاروبار میتونه کمک به اصطلاح بازتوزیعی باشه. چرا؟ برای اینکه بخشی از درآمد این مناطق مرکزی و به خصوص تهران رو ارسال میکنه به این مناطقی که محروم شدن و این نقشی داره در اینکه فرضاً بازتوزیع درآمد جامعه ایران. منتها همزمان یک نقش اجتماعی هم داره این کمک کردن. چرا؟ باعث ایجاد سرمایه اجتماعی میشه، همبستگی میشه بین مناطق مختلف ایران و همچنین مناطقی که به هر حال مورد تبعیض مذهبی یا قومی قرار گرفتن. و این البته بسیار مهمه. چرا؟ برای اینکه ایجاد نهادهای مدنی مشروط به این فراینده و ما میدونیم این نهادهای مدنی میتونن کمک بکنن برای اینکه این مطالبات جنبش، این خیزش عمومی و سراسری و البته مدنی اولا به دست بیاد، دو اینکه تحکیم بشه، تثبیت بشه و سه اینکه به هر حال بشه این نهادهای مدنی در قدرت مشارکت بکنن و ضامن دموکراسی باشن. بنابراین این فعالیت ها میتونه در دوره گذار و همچنین پس از حاکمیت این رژیم کمک بکنه برای تثبیت دموکراسی در ایران.
و این کمک رسانی یا به قول بهتر همیاری، به نظرتون آقای علوی، اشخاص، افراد مورد اعتماد و سرشناس، سازمان های مردم نهاد و مدنی و همچنین رسانه ها چه نقشی رو در این همیاری و همکاری میتونن ایفا کنن؟
نقش بسیار مهمی دارن، بخصوص رسانه ها، به این معنا که میتونن با دادن آگاهی به اهمیت این نوع همکاری ها. میدانیم که حاکمیت بسیار مخالف ایجاد نهادهای مدنیه، بسیار مخالف تحکیم رابطه میان قومیت ها، این به اصطلاح اقلیت های مذهبی هست و اینا، و طبیعتا تلاش میکنه که نذاره این اتفاق بیفته. کما اینکه پیش از این هم دیدیم که سرکوب کرده هر نوع کمکی که مردم خواستن، مثلا به زلزله زدگان بکنن یا به کسانی که از سیل آسیب دیدن، کمک های مردمی رو بر نمیتابه. برای اینکه میداند که به هر حال این میانجامه به ایجاد نهادهای مدنی. اما اشخاص، رسانه ها و همچنین نهادهایی که الان کم یا بیش فعال هستن میتونن کمک بکنن برای اینکه جلوی سرکوب رو بگیرن و این نهادهای مدنی تأسیس بشه بشه، هم برای کمک، هم برای ایجاد سرمایه اجتماعی و هم برای باز توزیع درآمد، برای اینکه بیاد بیاریم این نقاط نقاط محرومی هستن و نیازمند کمک هستن، اما بیش و پیش از این اونها نیازمند رابطه‌ای هستن که بتونه نهادهای مدنی رو ایجاد بکنه و این همکاری ها تداوم داشته باشه و تثبیت بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از اینکه با ما همراه بودید. رهبر جمهوری اسلامی با آغاز هفته بسیج در ایران در دیدار با شماری از نیروهای موسوم به بسیجی بار دیگر تکرار کرد که بسیج در جریان اعتراضات اخیر مظلوم واقع شده است. علی خامنه‌ای در حالی از مظلومیت بسیج صحبت می‌کند که بخش بزرگی از کشتار و سرکوب معترضان در اعتراضات سراسری را نیروهای این سازمان انجام می‌دهند. اما چه شده که رهبر جمهوری اسلامی که چند هفته پیش دستور امنیتی کردن فضا و برخورد شدید با معترضان را صادر کرده بود، حالا به گفته خودش از مظلومیت وفادارترین نیروهایش می‌گوید و به آنها توصیه می‌کند که نترسند و ناامید نشوند؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مستقیم به معترضان شلیک می کنند، می زنند و بازداشتشان می کنند، اموالشان را تخریب می کنند و بنابر برخی گزارش ها به عده‌ایشان هم تجاوز می کنند. اینها تنها گوشه ای از اتهاماتی است که از 9 هفته پیش معترضان به بسیج وارد کردند، اتهاماتی که برای بسیاری از آنها تصاویر و شواهدی هم ارائه شده. این اما توصیف رهبر جمهوری اسلامی است از این نیروها.
بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنامه، از خود برای دیگران مایه گذاشتنه، حتی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم رو رهایی ببخشه. دیدید تو این قضایای اخیر بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بنی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
از آغاز اعتراضات سراسری این دفعه دومی است که رهبر جمهوری اسلامی از آنچه مظلومیت بسیجی ها میخواند صحبت میکند. اما آیا فرماندهی که دستور سرکوب شدید معترضان را صادر می کند از اقدامات نیروهایش در کشتار و بازداشت معترضان بیخبر است که آنها را مظلوم می خواند؟ مرور صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد اعتراضات و عملکرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد از هر سخنرانی نشان از شدت گرفتن روند سرکوب دارد. این اولین سخنرانی او در 11 مهر، جایی که او اعتراضات را اغتشاشات خواند و برنامه ریزی آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد.
اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند.
دلیلش به گفته او این بود که دشمنان چشم پیشرفت کشور را ندارند. دلیلی مبهم برای نگفتن دلیل اصلی که نارضایتی مردم از 43 سال بی‌عدالتی و خفقان است. یک هفته نشد که در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معترضان را عاملین دشمن خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد.
بعضی ها یا عامل دشمنند یا اگر عامل دشمن هم نیستن همجهت با دشمنند.
چند روز بعد و با کشته شدن برخی از نیروهایی که حکومت آنها را حافظان امنیت می نامد، از شهید و شهادت در راه منافع ملی سخن گفت.
قیمت جان شما خیلی بالاست، اون رو نفروشید مگر به بهشت.
دادن انگیزه روحانی برای سرکوب بیشتر و این خط و نشان دیگر برای معترضان. هفته پیش
این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک.
سخنانی که بعد از آن کشتار و بازداشت معترضان به ویژه در مناطق کردنشین و همینطور سیستان و بلوچستان شدت گرفت. حالا اما علی خامنه‌ای در دیدار با بسیجی‌ها توصیه‌هایی می‌کند که بسیاری دلیل بیان آن را خستگی و ناامید شدن این نیروها بعد از 9 هفته سرکوب شدید و بی‌نتیجه می‌دانند.
نصیحت اول، بسیجی بمانید. دوم، قدر خودتون رو بدانید. مراقب نفوذ دشمن در درون مجموعه بسیج باشید.
و توصیه آخر، آیه ای از قرآن:
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
آیه ای که مضمون آن این است: سست نشوید، غمگین نشوید، برترید اگر ایمان داشته باشید. توصیه به نترسیدن به نیروهایی که حتی در امنیتی ترین مکان کشور چهره هایشان را به کمک ماسک و سربند حسابی پوشانده بودند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز شنبه در جمع نیروهای بسیج. گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، آقای خامنه ای با ابراز تأسف از تحلیل‌های به گفته ایشان سست و بیمایی برخی افراد اعلام کرد که بعضی از افراد در روزنامه‌ها و فضای مجازی میگویند برای تمام کردن اختشاشات باید مشکلتان را با آمریکا حل کنید و صدای ملت را بشنوید. چگونه رهبر جمهوری اسلامی به افراد سست و بیمایه نسبت میده مسئله لزوم شنیدن صدای ملت رو؟ یک جای دیگر هم البته ایشون گفته که صدای رعداسای ملت امسال در 13 آبان بلند شد.
بله، شما به درستی به تعارضات موجود در صحبت‌های جلسه دیروز خامنه‌ای با جمعی از بسیجی‌ها اشاره کردید. اساساً آقای خامنه‌ای مشکل بزرگی که برای اثرگذاری و غیره دارن این هستش که غیر از خودش کس دیگه‌ای و جمع دیگه‌ای رو به رسمیت نمی‌شناسه. یعنی مردم همون گونه هستن که اینا همون گونه فکر می‌کنن یا همان گونه باید فکر بکنند که در ذهنیت آقای خامنه‌ای، در نظام باور آقای خامنه‌ای هست، در خانش او از واقعیت‌ها هست. اگر مردمانی قبول نکنند، حالا چه مردم باشند، چه مسئولان نظام باشند، چه تحلیلگران، فعالان سیاسی و مدنی باشند، در یکی از این دسته‌ها قرار می‌گیرد آقای خامنه‌ای. یا غافل هستند، یا نادان هستند، یا سطحی هستند، یا اطلاعات غلط به اونها داده شده، یا موضوع و عامل دشمنن. یعنی بنابراین در نگاه های خامنه ای اساسا دیگه موضوعیتی نداره، یا همه باید شنوای حرفای او و نهادهای زیر مجموعه اون باشن، گفتار رسمی حکومت را قبول بکنن، و در غیر اون صورت اساسا جایی برای تشخیص اونها وجود. ولی برخورد سطحی و فریبکارانه و وارونه سازی آقای خامنه ای که باز در صحبت های طولانی به کرات مشاهده شد، اینجا هستش که اتفاقا تحلیل او نه تنها سطحی، یعنی سطحی به این معنی که دیگه اینقدر تکراری شده که ملال آور شده حتی برای همون افراد بسیجی که اونجا بودن. یعنی تقریبا هیچ نکته ای از صحبت خامنه‌ای تازگی نداره، امری نیست که قابل پیشبینی نبوده از قبل. تنها به نظر من یک جمله شاید خامنه‌ای صادقانه بود، اون هم توصیه قرآنی آخرش بود خطاب به این بسیجی ها که طبق اون آیه، یعنی با ارجاع اون آیه گفتش که غمگین نباشید و به صبر بکنید، بایستید، برتری از آن شماست. یعنی آقای خامنه اینجا یک اعتراف ناخواسته کرد که حداقل در بخشی از نیروهای بسیجی، بدنه نیروهای سرکوبگر، تزلزل ایجاد شده.
در همین رابطه آقای افشاری، آقای خامنه ای از پرهیز کامل از ناامیدی در هر شرایطی صحبت کرده. ایشون در سخنرانی روز 28 آبان هفته پیشش در روز شنبه در رابطه با خسته و ناامید نشدن مسئولان در این شرایط صحبت کرده بود. تحلیلتون چه هست از این تاکیدات فراوان رهبر جمهوری اسلامی در جمع‌های مختلف در مورد ناامید نشدن و خسته نشدن؟
به نظر من تنها جنبه درست صحبت‌های خامنه‌ای این است، ولی در مسیری متضاد. یعنی داره یک واقعیتی رو بیان میکنه که نیهم در یک نوع ناامیدی، هراس و نگرانی از آینده در بخشی از نیروهای نظام ایجاد شده. در پشت پرده شکاف‌هایی هست، نافرمانی‌هایی هست، تزلزل‌هایی هست، تهدیدهایی هست به وجود اومده. در همینجا داره به این نیروها توصیه میکنه که ناامید نباشد. این که به اینها میگه که مظلومیت جگه بسیج، در صورتی که اساسا این گونه نیست و باز خامنه‌ای وارونه سازی میکنه ظالم و مظلوم رو، ولی میدونه که اونها تحت انتقاد و اعتراض مردم هستن، تحت حمله هستن، حتی ممکنه در درون خانواده هاشون، در محله هایی که زندگی میکنن، در بین دوستانشون، و از این طریق میخواد به اونها دلداری بده. یعنی همه این جلسات برای این هستش که روحیه پایین اومده، اون تزلزل و ناامیدی ایجاد شده رو بتونن جبران و ترمیم بکنن، که تقریبا کار دشواری برای نظام.
و نکته بعدی این که آقای خامنه‌ای خط و نشانهایی باز هم برای آمریکا کشید در جلسه روز گذشتش. با توجه به همه این اتفاقاتی که در این دو ماه اخیر افتاده، پیشترش هم برجام به نوعی به بن‌بست رسیده بود، آیا جمهوری اسلامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی به طور کامل میشه گفتش که دور برجام و مذاکره با غرب رو خط کشیدند؟
باز در صحبت‌های خامنه‌ای دقت بکنیم که رد برجام 2 و 3 بود. یعنی باز داره دفاع میکنه که اونجا هم که میگه برخی میگه ما باید با آمریکا حل بکنیم، حاضر به عادی سازی و تغییر رابطه خصمانه با آمریکا نیست. اما یه نکته دیگر هم باید در نظر داشته باشیم که بخشی از این صحبت خامنه‌ای به نظر من مصرف داخل داشته و اون هستش که میخواد هی به نیروهای بسیجی بگه که طرف شما مردم معترض نیستن، طرف شما همه دنیا هستن، آمریکا اون ابرقدرت دنیا هست، و اون رو به این ترتیب با سعی بکنه که اون روحیه به هم ریخته اونها رو ترمیم بکنه و به اونها این قوت قلب رو بده که شما مثلا با یک قدرت بزرگی میجنگید و با تقابل انجام میدید. ولی با صحبت خامنه‌ای به نظر من این هستش که نظام پذیرای خواسته های کشورهای غربی در مسیر غیر از برنامه هسته‌ایش نیست، چه در مسیر موشکی، چه در سیاست های منطقه‌ای، و چه در تغییر نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و عدم استفاده از خشونت و شنیدن صدای مردم معترض ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. حساب کاربری توماج صالحی از اتهامات محاربه و افساد فعل ارز علیه این خواننده معترض خبر داده. همچنین گفته شده که دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای صالحی صبح روز شنبه 5 آذر برگزار شده. توماج صالحی خواننده موسیقی رپ 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری ایران بازداشت شد. گفتگو می‌کنیم با اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، از آلمان. آیه اقبالی، چه خبر از دادگاهی که اعلام شده روز شنبه برگزار شده برای توماج؟
درود به شما و درود به بینندگان شما. واقعیت اینه که دادگاهی برای توماج برگزار نشده و ما اصلا نمیدونیم که این خبر چجوری بازتاب پیدا کرده و بر اساس کدوم شواهد بوده. امروز من تماس داشتم با خانواده، چنین چیزی حقیقت نداره، دادگاهی تشکیل نشده و در مورد جرمی که در واقع شایع شده، همه جا پراکنده شده که این جرم محاربه به توماج نسبت داده شده، ما اطلاع دقیقی نداریم. به وکیل ایشون جناب رئیسیان روز دوشنبه قراره که مراجعه کنن به اتفاق خانواده و در این مورد صحبت بکنن. در مورد توماج خدمت شما عرض کنم که توماج یک هنرمند، یک کنشگر هنری و اجتماعی و هیچ دلیلی نداره که چنین اتهامی در موردش طرح بشه. از جنس کنشگران سندیکایی، کنشگران اتحادیه هستش. توماج یک کنشگر سیاسی نبوده که ابزار در واقع کار سیاسی، در واقع کنشگر سیاسی ابزارمند نبوده که گروه سیاسی تشکیل داده شده باشه، سازمان ایجاد کرده باشه، تدارک کار مسلحانه کرده بوده. ایشون فقط یک خواننده منتقد اجتماعی بوده، همین و تمام. در همه جای دنیا جرم بندی در واقع طبقه بندی شده و نمیشه مثل دوران سالای دهی 60 همینطوری جرمایی را به افراد در واقع منتسب کرد و اونها را پای دار فرستاد.
بله.
ما از چندین دهه از دهی 60 گذشتیم و شرایط تغییر کرده. کارهای حکومت اسلامی زیر نظر جامعه جهانی و تمام ملت ایران قرار داره. حقوق بشر مسئله کلیدی الان و راحت نمیشه اینجوری فضا سازی کرد برای اینکه اتهام محارب و مصادف عرض و این چیزها رو به کسی داد که رفته تو خیابون اعتراض مدنی کرده.
یک سوالی من بپرسم ازتون آقای اقبالی،
بفهم کاری که توماج کرده، کاری که 80 میلیون ایرانی دارن میکنن و 2-3 میلیون علیه اون هستن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما به وکیل توماج، فکر میکنم آقای رئیسیان بود نامشون، اشاره کردین. آیا ایشون وکیل انتخابی توماج است و از چه مدتی هست که وکالت از توماج رو بر عهده گرفته؟
تازه این وکالت بر عهده گرفته و اولین قرار روز دوشنبه است.
و ایشون وکیل انتخابی توماج است؟
بله.
بله. و نکته بعدی، آیا شما در این مدت با توماج تماسی داشتین؟ یعنی توماج در اصل با خانواده تونسته که تماسی برقرار بکنه؟ از محل نگهداریش اطلاعی دارید؟
نه دقیق، ما هیچ اطلاعی نداریم. اگرم تماسی حاصل شده من بی اطلاع هستم، ولی تماس که ملاقات که نبوده اصلا. از وضعیت
تماس تلفنی
از وضعیت جسمی بر روی ایشون ما اطلاعی نداریم.
از شرایط نگهداریش در بازداشتگاه چه وضعیتی داشته در این حدود هیچ اطلاعی ندارین؟
هیچ اطلاعاتی که همون در مصاحبات قبلی من به اطلاع شما رسوندم که زیر شرایط بسیار وحشتناک، شکنجه و اذیت آزار انتقام جویانه بوده از طرف کسانی که دستگیر شده، از طرف حکومت، و همچنان این شرایط برای توماج پابرجاست.
و چه انتظاراتی دارید شما از نهادهای بین المللی برای اینکه حالا صدای توماج باشن و بتونن که تاثیرگذار باشن در این شرایطی که برای توماج به وجود اومده؟
من خودم زندانی سیاسی بودم در زمان شاه. یکی دو سال قبل از انقلاب هیئتی از طرف امنیستی اینترنشنال اومد در زندان با ما ملاقات کرد و گزارشی از زندانیان سیاسی اون زمان در سطح دنیا پخش شد. انتظار من اینه که جامعه جهانی هیئتی رو به ایران بفرسته برای دیدار با تمام زندانیان سیاسی و یک گزارشی به جامعه جهانی داده بشه که در این مدت، در این برای این دستگیری‌های اخیر و سرنوشت حدود 15,000 در واقع فعال جنبش اقدام در خیابون رو سرنوشت اینها رو مشخص بکنن که یه گزارش به جهان داده بشه، و اینی که مردم ایران حرف آخر را باید بزنن.
بسیار سپاسگزارم از شما اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشین.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای گروه حقیقت‌یاب درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران طی هفته‌های آینده تعیین می‌شوند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته در نشست ویژه خود با تصویب قطعنامه‌ای یک گروه حقیقت‌یاب را برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند تعیین کرد. در جریان این رأی‌گیری 25 عضو این شورا رأی مثبت، 6 عضو شامل ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره رأی مخالف و 16 عضو این شورا رأی ممتنع دادند. صدر اعظم آلمان قصد جمهوری اسلامی برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم را محکوم و بر لزوم تشدید تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای تأکید کرد. اولاف شولتز در یک کنفرانس خبری به همراه نخست وزیر فرانسه گفت که ممانعت از دستیابی ایران به تولید و ساخت بمب هسته‌ای یکی از اهداف اصلی آلمان، فرانسه و متحدان غربی دیگر از جمله آمریکا و بریتانیا است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز اول آذر ماه اعلام کرد که تولید اورانیوم 60% در سایت فوردو آغاز شده است. و قیمت سکه موسوم به امامی روز شنبه با ثبت رکوردی جدید تا نزدیک 16 میلیون و 800 تومان اوج گرفت. قیمت انواع دیگر سکه نیز روند افزایشی را تجربه کرد. سکه امامی طی یک هفته گذشته نزدیک 3%، طی یک ماه گذشته 12.5% و طی یک سال گذشته رشدی بالای 35% داشته است. نرخ دلار آمریکا نیز روز گذشته روندی افزایشی داشت و در بازار آزاد ایران به 35630 تومان رسید. بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط شبکه تلویزیونی فرانس 24، نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب معترضان به صورتی گسترده از فشنگ‌های ساچمه‌ای که پوکه آن ساخت یک شرکت اسلحه‌سازی فرانسوی ایتالیایی است استفاده می‌کنند. برای گفتگو شهاب عموفور، روزنامه‌نگار از پاریس، هم را همراه ما هست. آقای عموفور، جزئیات بیشتری میگید برامون از این گزارش شبکه فرانس 24؟
درود به شما آقای طاهرباز و بینندگان محترم رادیو فردا. ببینید، بر پایه تحقیقاتی که خبرنگاران و بخش تحقیقی فرانس 24 انجام داده، کلا در مورد سلاح‌هایی که در جریان خیزش اخیر توسط نیروهای حکومت جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده، گزارش‌هایی رو دریافت کردن. بیش از 100 مورد عکس و فیلم توسط مردم که گواهی می‌دهد بر اینکه کلاً در جریان این اعتراضات 4 مدل سلاح توسط حکومت به کار گرفته شده: کپسول‌های گاز اشکاور، سلاح‌های تیرهای جنگی، پینسبال و گلوله‌های ساچمه‌ای. حالا در بین اینها، در بین گلوله‌های ساچمه‌ای، بر اساس شواهدی که وجود داره، یک بخشیشون تولید خود ایران هست، دیگریش مواردی هست، دست کم 13 مورد، که نشان می‌دهد که اینها این پوکه هایی که به کار گرفته شده برای گوله های ساچمه‌ای تولید شرکت شدید یا چدای تثبیت چند اسم به عنوان گفته میشه در ایتالیا هم به این شرکت گفته میشه چدیده. ببینید اینها رو راستی آزمایی کردن در بعد از دریافت گزارش ها دست کم دو کارشناس سلاح تا به اینجا تایید کردن که آن چیزی که در این گزارش ها و فیلم ها دیده میشه دقیقا مطابقت داره با آن چیزی که در شرکت شدید تولید شد.
و نکته بعدی آقای امانپور بحث تحریم هاست، ممنوعیت صادرات مستقیم یا غیر مستقیم تسلیحات به ایران، در این باره چه شبهات و مسائلی وجود داره؟
بله، نکته اصلی در اینجاست. این از سال 2001 در آوریل 2001 بر اساس تحریم هایی که علیه ایران وضع شد، شورای اتحادیه اروپا صادرات مستقیم و غیر مستقیم هر نوع سلاحی رو که بشه برای سرکوب مردم از آن استفاده کرد رو به جمهوری اسلامی ممنوع کرده. بعد از اون در سال 2012 یک بار دیگر برای اینکه روشن‌تر بشه این قضیه و کسی از آن سوء استفاده نکنه، آمده یک اصلاحیه ای زده شورای اتحادیه اروپا و گفته که حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و لوازم و هر چیزی که مربوط به اون باشه برای تفنگ‌های ساچمه‌ای و شکاری هم نباید به ایران صادر بشه، در حالی که الان معلوم شده که در از همان سال اینها در ایران وجود داشته و باز خبر طبق راستی آزمایی که کردن معلوم شده که خود نیروهای امنیتی هم به این اذعان کردن در ایران که این گلوله ها، این پوکه ها قبلا در ایران به عنوان گلوله های شکاری ازش استفاده میشه و بعدها توسط یگان های ویژه هم به کار گرفته شده. الان سوال اینجاست که چطور این شرکت با تمامی این تحریم هایی که اعمال بوده بر ایران تونسته این کار انجام شده. یک گمان زنی هایی شده که نشان میده احتمالاً این کار توسط ترکیه انجام شده، تا اینجا در حد احتماله. و به خاطر اینکه یک مورد دیگر هم وجود داشته که در کشور برمه سال پیش در جریان اعتراضات مردمی در برمه، اونجا هم این گلوله ها کشف شدن و نشان داد تحقیقات چند نهاد غیر دولتی و بین المللی در دنیا که محتملاً این کشور ترکیه بوده که اینها رو به برمه داده و الان یک پرونده باز داره این شرکت چدیته اون بخش ایتالیاییش در دادگاه دارن بررسی میکنن، راستی آزمایی میکنن. همچنین بر اساس یه سری داده ها ترکیه از سال 2011 دست کم 7 میلیون دلار گلوله یا پوکه سلاح شاتگان رو به ایران صادر کرده و همچنین اینکه در همین مدت ایتالیا گفته میشه که نزدیک به 90 میلیون دلار، یعنی بیش از 89 میلیون دلار فشنگ ساچمه‌ای رو صادر کرده به ترکیه و فرانسه هم یک رقمی تقریبا بیش از 1 میلیون دلار رو به ترکیه صادرات داشته و بنابراین تا اینجا گمانه زده میشه که این ترکیه بوده که انتقال میداد اینها را. هنوز واکنش رسمی هم البته از این بابت از سمت دولت فرانسه ما نداریم و نهادهای مستقل بین‌المللی دیگه در این مورد از وزارت امور خارجه فرانسه که مسئول اعمال تحریم و پیش بردن اون هستش در این مورد به زودی پاسخ خوب باشه.
و نکته بعدی تصاویر معترضان ایرانی هست که بدن اونها با ده ها گلوله ساچمه‌ای زخمی شده و در دوره اخیر اعتراضات به کرار منتشر شده. واکنش ها و بازتاب های این استفاده گسترده از سلاح های ساچمه‌ای در داخل چه بوده؟
در هفته گذشته 230 چشم پزشک با انتشار یک نامه نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان که در جریان اعتراضات مردمی آسیب دیده بودند هشدار دادند. روز جمعه‌ای که گذشت هم 140 متخصص چشم پزشکی باز در این مورد نامه نوشتند و در مورد آسیب‌هایی که رسیده به معترضان بر اساس شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای، چه بعضی هاشون یک بینایی در یک چشم و بعضی در دو چشم از دست دادن. همچنین ما یک گزارش مفصل داریم در نیویورک تایمز که اونها هم از آسیب دیدن چشم دست کم 580 معترض به خاطر استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های ساچمه‌ای خبر داده بودند و البته در این گزارش هم قید شده که اصلا به خاطر اطلاع رسانی ناکافی و نادقیق در ایران هنوز واقعا نمیشه گفت چقدر آسیب دیدن، اما استناد شده به گزارش هایی که از بیمارستان هایی همچون فارابی و لبافی نژاد و رسول اکرم آمده و بر اساس همون گزارش ها گفته میشه که دست کم تا کنون 500 نفر مراجعه کردن به این سازمان ها به خاطر اینکه چشمشون آسیب دیده بود در اثر اصابت گلوله‌های پیش از بندر عباس که بینایی چشم راستش رو خاطر اصابت گلوله از دست داد. به اینجا
بله بسیار سپاسگزارم از شما شهاب عموفور از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما آقای عباس.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از آنچه که لطف رهبر جمهوری اسلامی به ملی‌پوشان فوتبال ایران توصیف کرده قدردانی کرده است. برای بررسی آخرین خبرها و حاشیه‌ها از جام جهانی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در فاصله دو روز تا دیدار ایران و آمریکا چه خبر از این تیم و حواشی از این دست؟
درود مهدی جان، اون چه که بعد از بازی با ولز به نظر میرسه که اتفاق افتاده بین اکثریت ناراضی جامعه در خصوص تیم ملی اینه که به طور کلی دست شستن از جام جهانی و دیگه توقع خاصی هم از تیم ملی ندارن. انتظار اینکه کاری رو انجام بدن در راستای همدلی و همدردی با مردم و از این لحاظ بعد از اینکه خیابان‌ها پس از پیروزی مقابل ولز عرصه تاخت و تاز و شادمانی سرکوبگران و بسیجی ها شده بود، دیگه این مرزبندی کاملا آشکار و واضحه و دیگه نمیشه گفت که بازیکن ها چون تحت فشار هستند. نه، این دیگه یک انتخاب اونا پذیرفتن و انتخاب کردند که بین مردم و حاکمیت سمت حاکمیت بایستن. میبینیم که خب علی خامنه ای میگه دلتون شاد باشه که دل مردم رو شاد کردین، قالیباف دوربینی رو میگذاره مقابلش و داره در واقع گفتگو میکنه با مهدی تاج و بازیکنان تیم ملی براش دست میزنن، بعد با طارمی چند کلمه‌ای صحبت میکنه. حمید سجادی هم که تملق و چاپلوسی رو به حد اعلا رسونده و میگه که این لطف علی خامنه‌ای به ملی پوشان و در این بین خود بازیکنان صداشون در نمیاد. نه تنها صداشون در نمیاد بلکه حتی میبینیم مهدی در تیم ملی پرسش کنندگان رو هم پرسشگران رو هم میخوان سرکوب کنن، جوابی ندارن بدن، پرسش هم ممنوعه و این کار رو مثلا محسن معتمدکیا داره انجام میده. جالب، او خودش بیش از یک دهه خبرنگار ورزشی ایسنا بوده، مسئول رسانه یه تیم ملی، به خبرنگارای خارجی پرخاش میکنه، اجازه پرسیدن سوال به خبرنگاران فارسی زبان نمیده. این وضعیتی که اونجاست و گویا دیگه خودشون هم پذیرفتن که همون جو استادیوم که عده‌ای سرکوبگر و مسئولین حکومتی و دولتی مجانی همراه با حق ماموریت اعزام شدن به قطر و فریاد ایران ایران سر میدن، همونا براشون کافیه و دیگه خرج و ارتباط و همه آنچه که بین یک تیم ملی با مردم باید برقرار باشه رو قیدش رو متاسفانه زدن و این انتخابیه که خودشون کردن.
مهدی، حالا از بازی تیم ایران و این حواشی فاصله بگیریم، نگاهی بکنیم به دیگر دیدار این گروه بین تیم‌های انگلیس و ولز.
خب تیم ملی انگلیس با 4 امتیازی که اندوخته مقابل ولز میتونه برای سرگروهی در واقع سرنوشتش در اختیار خودشه و ولز هم فقط 1 امتیاز داره و در طرف مقابل بازی همزمان که بین ایران و آمریکاست، آمریکا رو از لحاظ دفاعی در این تورنمنت تیم قدرتمندی دیدیم، از لحاظ فیزیکی هم به طور کلی اونا شرایط بسیار خوبی دارند و شانس صعود برای هر دو تیم وجود داره، ولی بار سیاسی مسابقه دیگه فقط متعلق به خود حاکمیت، یعنی مردم همراه این موضوع نیستن. می‌بینیم که این تنور تنش سیاسی رو هم جمهوری اسلامی سعی میکنه داغ نگه داره. شکایت از انگلیس به فیفا به خاطر اینکه ایران رو با آی حروف کوچیک نوشتن در واقع معنی دیگه‌ای پیدا میکنه و اینا بازتابی به اون معنا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها هم پیدا نمیکنه و جام جهانی داره به نحوی پیش میره که حاکمیت و تیم حکومتی و مردمی بی‌اعتنا به این رقابت‌ها، گرچه شاید تیم‌های محبوبشون رو مردم دنبال کنن، ولی دیگه ما اون شور و همراهی مردم با جام جهانی رو نمیبینیم که شاید مهدی در تاریخ فوتبال اگر نگیم بی سابقه بسیار کم سابقه باشه.
و مهدی دست آخر وضعیت سایر تیم‌های آسیایی رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟ عربستان امیدوار کرده بود خیلی‌ها رو بعد از برد مقابل آرژانتین، اما مقابل لهستان شکست خورد.
و خیلی بازی خوبی کردن، یعنی از لحاظ آماری چه در شوت چه در کورنر چه در درصد مالکیت توپ و میدان آمارشون نه تنها برتر از لهستان بود که دو برابر بود تقریبا، ولی خب پنالتی که از دست رفت برای عربستان باعث شد که لهستان بازی رو بگیره. تیم به ژاپن هم که خارق‌العاده بوده مثل همیشه تقریبا، و استرالیا هم بعد از شکست سنگین در بازی اول در دیدار دوم تونست تونس رو شکست بده. نمایندگان آسیا به مراتب در این تورنمنت تا اینجا نسبت به آفریقایی ها موفق در ظاهر شدن.
سپاسگزارم از ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز یک شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش، سلامت باشید و در امان.
در میدان آزادی ماناست، این وقت تو هم بستگی روشن گرد فرداست، زن زندگی آزادی اصل اعتراض ماست، این وقت تو هم بستگی روشن